أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهت پنجم بود. جهت پنجم درباره احکام ثابت و متغیر در اسلام بود. عرض کردیم در مورد وجود این احکام و کیفیت اون چندین دیدگاه وجود داره. در جلسه گذشته به سه دیدگاه کلی در این رابطه اشاره کردیم، یک دیدگاه تفریطی و یک دیدگاه افراطی و یک دیدگاه اعتدالی که به طور کلی قائل به این است که اسلام دینی جاودانه و تغییر ناپذیره و در این حال مقتضیات زمان را هم مورد ملاحظه قرار داده. لکن در این دیدگاه سوم نسبت به کیفیت در نظر گرفتن این دو عنصر، هم تغییر ناپذیری دین و هم مقتضیات زمان، اختلاف نظر وجود داره که چگونه این دو مؤلفه با هم مورد ملاحظه قرار گرفته است. گفتیم اجمالاً چهار نظریه در قالب این دیدگاه سوم قابل ذکره. دو نظریه رو در جلسه گذشته متعرض شدیم. یکی نظر کسانی که قائلند برای ملاحظه مقتضیات زمان به طور کلی امور دنیایی مردم به عقل و تجربه بشری واگذار شده و صرفاً برخی از امور که بیشتر به دائره تعبدیات مربوط می شود، اینها احکام ثابت و تغییر ناپذیر دارند. نظر دوم که از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل شد، در واقع این دائره رو توسعه داده و معتقد اسلام احکامی تغییر ناپذیر داره که مربوط به نیازهای ثابت و فطری بشره که در همه اعصار و زمانها یک نواخته و تغییر نمی کنه. و احکام متغیر مربوط به نیازهای غیر فطری بشره که این در دورانهای مختلف میتواند متفاوت باشه. و این سری از پاسخگویی به این سری از نیازها در اختیار ولی خدا و والیان امر قرار گرفته که عبارتند از پیامبر و جانشینان پیامبر و جانشینان جانشینان پیامبر. نظر سوم در این دیدگاه متعلق به مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر است. ایشون معتقد است احکام بر دو دستند احکام ثابت و متغیر، لکن احکام متغیر مربوط به منطقه است که ایشون نام اون رو منطقه الفراق میگذارد. به نظر ایشون اسلام در نظام تشریع خود منطقه‌ای خالی از حکم الزامی یعنی وجوب و حرمت داره و این خلو این منطقه از حکم الزامی به دلیل اهمال و بی‌توجهی قانونگذار یا نقص و کاستی در نظام تشریع اسلام نیست، بلکه از سر حکمت خداوند متعال این قسمت از امور را خالی از حکم الزامی قرار داده تا حاکم و ولی امر در دورانها و زمانها و مکانهای مختلف به حسب مقتضیات و مصالح حکم تشریع بکنه و این یک قابلیت خاصی رو برای نظام قانونگذاری اسلام قرار میده و دین را در برابر تغییرات منعطف میکنه. این کلیت سخن ایشونه. حالا با توجه به این که برداشتها از سخنان مرحوم شهید صدر تا حدودی متفاوته، من یه توضیح اجمالی درباره سخن ایشون در این موضوع عرض می کنم و بعد اشاره می کنم به تفاوت این نظریه با نظریه دوم که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن. از اونجا که عبارات مرحوم صدر تا حدی دچار اضطرابه، این باعث شده برداشت‌های گوناگون که حداقل دو برداشته و البته ممکنه بتوانیم بین اینها جمع بکنیم از سخنان ایشون صورت گرفته. بعضن یه برداشتی از سخنان ایشون شده که با بعضی مطالب و مبانی دیگر ایشون سازگار نیست. مثلا یکی از برداشتا اینه که منطقه الفراق یه محدوده ای خالی از تشریعه که صلاحیت قانونگذاری در اون محدوده به ولی امر داده شده. خب اگر ما به این جمله و این تعبیر از نظریه شهید صدر نگاه بکنیم، این مطلب با اونچه که ایشون در موضع دیگری فرموده و بر اساس اون حکم حکومتی رو از احکام ثانویه دانسته چندان سازگار نیست، چون حکم ثانوی در جایی است که حکمی اولی جعل شده اما به واسطه عروض بعضی از عناوین ثانوی این حکم جایگزین حکم اولی شده. خب لازمه این سخن این است که حکم حکومتی در موارد احکام اولی قابل جعله و این با اون برداشتی که عرض کردم، برداشتی که از منطقه الفراق ذکر شد، سازگار نیست. برداشت دیگر از منطقه الفراق این است که منطقه فراق اون محدوده است که مربوط به غیر واجبات و محرمات که شارع در اون یک قانون عامی را تحت عنوان اباحه جعل کرده. خب اگر به این برداشت دقت بکنیم میتونیم بگیم این سخن با قرار دادن حکم حکومتی از احکام ثانوی سازگاری داره، یعنی حاکم میتونه در این محدوده بر اساس عناوین ثانوی یک حکم الزامی مثل وجوب یا تحریم رو برداره، میتونه یک حکم الزامی مثل وجوب یا تحریم رو برخلاف اباحه شرعی جعل بکنه. خب اگر این چنین بگیم طبیعتاً این حکم از احکام ثانوی است. ببینید تفاوت این دو برداشت در اینه که در برداشت اول صحبت از ترک تشریعه، یعنی در اون محدوده هیچ حکمی حتی حکم اباحه هم جعل نشده و اشیا و امور بر همون اباحه اصلیه خودشون که قبل از شرع بوده باقی هستند. اما طبق برداشت دوم در منطقه الفراق اباحه شرعی جعل شده، اما حاکم بنا به مقتضیات و مصالح میتواند این حکم را تغییر بده. خب این دو برداشت شاید ریشش در کلمات خود مرحوم شهید صدره. ببینید در برخی از عبارات سخن از ترک تشریع، یعنی به طور کلی در یک محدودهی قانونگذاری صورت نگرفته و این کلن به اختیار حاکم و دولت اسلامی گذاشته شده. عبارت ایشون در کتاب اقتصادنا اینه: ولا یقتصر تدخل الدوله على مجرد تطبیق الاحکام الثابته فی الشریعه بل یمتد الى ملء منطقه الفراغ من التشریع. بعد از یه دو سه عبارت می‌فرماید و فی المجال التشریعی تملع الدوله منطقه الفراغ التي ترکه التشریع الاسلامی للدوله لکی تملعها فی ذو الظروف المتطوره به شکل الذی یضمن الاهداف العامه للاقتصاد الاسلامی و یحقق الصوره الاسلامیه للعداله الاجتماعیه التي ترکه التشریع الاسلامی للدوله. اقتصادنا صفحه 685. بر اساس این عبارت محدوده دخالت دولت اسلامی فقط تطبیق احکام ثابت در شریعت مثل تعیین مصداق ربا یا اراضی مواد نیست، بلکه امتداد پیدا میکنه و میتواند در منطقه فراق قانون گذاری کنه. وقت در توضیح منطقه الفراق ایشون میفرماید منطقه الفراق منطقه ایست که تشریع اسلامی اون رو رها کرده و ترک کرده تا دولت و حاکمیت اسلامی این منطقه را با وضع مقررات و قوانین پر بکنه، به نحوی که اهداف عام اقتصاد اسلامی رو تضمین کند و ساختار اسلامی را برای پیاده کردن عدالت اجتماعی محقق سازد. خب ببینید این عبارت تقریبا به صراحت منطقه الفراغ را یه منطقه‌ای معرفی میکنه که در اون تشریع و قانونگذاری رها شده، یعنی درش قانونگذاری صورت نگرفته. منطقه و فی المجال تشریعی تملع الدوله منطقه الفراغ التي تركه التشريع الاسلامي للدوله. اون منطقه ایست که تشریع و قانون گذاری اسلامی اون رو رها کرده برای دولت، تا چی؟ لکی تملعها، برای اینکه این منطقه را دولت پر بکنه. حالا اینکه چگونه پر بکنه میگه فیزو از ظروف المتطوره تا آخر. این رو در راستای اون اهداف عامه اقتصاد اسلامی پر بکنه. خب اینجا سخن از ترک تشریع اسلامی و قانونگذاری اسلامی است. بعد البته در جای دیگری دو سه صفحه بعد در ادامه و برای توضیح می‌فرماید که این منطقه رها شده، این معناش این نیست که اهمال شده یا مثلا نقصی در تشریع و قانون گذاری اسلامی وجود داره. ولا تدل منطقه الفراغ الا نقص فی صورت تشریعیه او اهمال من الشریعه لبعض الوقائع والاحداث، بل تعبر عن استیعاب سوره و قدرت الشریعه الا مواكبه الاصول المختلفه لان الشریعه لم تترك منطقه الفراغ به شکل الذي یعنی نقصا او اهمالا و انما حددت للمنطقه احکامها به منح كل حادثه صفتها التشريعيه الاصليه مع اعطاء ولي الامر صلاحيه منحها صفتا تشریعیه ثانویه حسب الظروف. فاحیاء الفرد للارض مثلا عملیت مباحت تشریعیه به طبیعتها و لولی الامر حق المنع عن ممارستها وفقا لمقتضیات الظروف. اقتصادنا صفحه 689. خب ایشون در حقیقت میخواد بگه منطقه الفراغ اساساً یک امری که نشانه اهمال قانونگذار نسبت به برخی از وقایع و حوادث از حیث جعل و قانون جعل قانون باشه نیست، بلکه کأنه این منطقه به عنوان محوری برای مانور و قدرت دستگاه قانونگذاری در اختیار ولی امر گذاشته شده. لذا نباید گمان کرد که این مثلا یه منطقه رها شده ایست که ما نتیجه بگیریم که پس در قانون شرع نقص و اهمال وجود داره. پس چیه اینجا؟ میگه شارع این منطقه را با احکامی که برای آن فرموده محدود کرده، به گونه ای که حوادث مربوط به این منطقه بر همان صفت تشریعی اصلی است و البته به ولی امر صلاحیت قانونگذاری ثانوی در این منطقه داده شده است. اون وقت مثال میزنه به این که احیاء زمین مواد توسط شخص یک کار مباحی است به حسب تشریع، ولی این اختیار به ولی امر داده شده که به حسب ظروف زمانی و مکانی و اقتضاعات آنها مانع این امر بشه. جلوی این که یه فرد بیاد زمین مواد را احیا بکنه بگیر. خب ملاحظه بفرمایید، ببینید این دو عبارت ضمن این که قابل هماهنگ کردن هستن، اما در این حال یه اضطرابی بین این و اون به چشم میخوره. اونجا فرمود منطقه الفراق منطقه ایست که تشریع اسلامی اون رو به کلی ترک کرده تا دولت اون رو پر بکنه بر اساس اقتضاعات زمانی و مکانی. اینجا فرمود در مورد منطقه الفراق که منطقه رها شده و آزاد نیست، به این معنا که این در اختیار ولی امر گذاشته شده، خب اینش بحثی نیست. اما اینکه فرمود این منطقه را با احکامی که برای اون بیان فرموده محدود کرده. حالا این احکامی که برای اون بیان کرده و محدود کردنش با این احکام میتونه احکام، منظور از این احکام احکام الزامی یعنی وجوب و حرمت باشه که در غیر این منطقه جعل شده و این منطقه هیچ حکمی نداره، ولی میفرماید حوادثی که در این منطقه هست بر همون صفت تشریعی اصلی است. ببینید حالا این که ما بگیم میتونیم بین اینها، یه کسی ممکنه بگه میشه بین اینها جمع کرد، اونجایی که میگه ترکه و تشریع الاسلامی لدوله، مثلا منظور اینه که حکم الزامی نگذاشته، نه وجوب نه حرمت. اینجا که این فکر کنم مشکل پیدا کرده، آقای چیزی نگاهی بکنید نمیدونم، ببینید عرض به حضور شما، اینجا که میگه یه حکمی براش گذاشته، خب داره میگه بله، داره میگه این بر همون صفت تشریعی اصلی است. ممکنه بگیم اینجا داره اشاره میکنه به همون اباحه اصلیه، صفت تشریعی اصلی یعنی همون اباحه اصلیه، که البته در عبارت قبلی هم اگر گفته شده که شارع اون را ترک کرده، خب یعنی حکم الزامی مثلا براش نگذاشته، نه وجوب و نه حرمت. اون وقت حالا این ممکنه یک نحوی بین این دو عبارت به این نحو ما بتونیم جمع بکنیم، اما در این حال یه مقداری نیازمند تکلفه. وقت باز در ادامه اونجایی که صحبت از ادله اثبات حق تشریع برای ولی امر به میان میاد و برخی از ادله از جمله آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم را ذکر میکنه، میفرماد و حدود و منطقه الفراغ التي تتسع لها صلاحیات و اولی الامر تضم فی ذو هذا النص الكریم، بله تضم فی ذو هذا النص الكریم کل فعل مباح تشریعی به طبیعته، هر فعل و عملی که به طبیعت خودش مباح است. این بحث اباحه حوادث و وقایعی که در اون محدوده قرار دارد، اینجا خب تقریبا به نوعی به اون اشاره شده. یعنی هر فعلی که به حسب طبیعتش قانون اباحه در مورد اون جعل شده. بعد در پایان هم می‌فرماید هر محدوده‌ای که یک نص تشریعی دال بر وجوب یا حرمت در اون وارد نشده، این در اختیار ولی امر گذاشته شده تا به عنوان دستور ثانوی اون عمل را ممنوع یا واجب اعلام کنه، و هر چه که ولی امر اون رو واجب یا ممنوع اعلام کنه لازم الاطاعت است. فأي نشاط وعمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته او وجوبه يسمح لولي الامر باعطائه صفه ثانويه بالمنع عن اول امر به. خب بعد اون وقت یه چهار نمونه از مواردی که در اونها به نوعی اباحه اصلی ثابت بوده ولی پیامبر اونها رو از اباحه اصلی خارج کرده ذکر فرمودن. ببینید بالاخره این عبارات مجموعاً دو احتمال در موردش وجود داره. یکی این که بگیم شارع به طور کلی در منطقه ای که خالی از تشریع و قانون گذاری است، شخصی را که ولی امر باشه به عنوان قانون گذار معرفی کرده که حکم بکنه و قانون گذاری بکنه. این عبارت التي ترک منطقة الفراغ التي ترکها التشریع الاسلامی للدوله مساعد با این احتماله. بعد هم برای اینکه توهم نشه که ترک قانونگذاری توسط شارع نسبت به این محدوده از روی اهمال یا نقصه، می‌فرماید این ترک تشریع در واقع ملازم شده با جعل ولی و ولایت برای اینکه این منطقه را با قانون گذاری پر بکنه. پس طبق این برداشت منطقة الفراغ یعنی منطقه خالی از تشریع که تشریع و قانون گذاری در اون به عهده ولی امر گذاشته شده. طبق این احتمال دیگه حکم حاکم شاید حکم ثانوی نباشه، چون حکم ثانوی مربوط به جایی است که حکم اولی وضع شده، لکن به واسطه عروض عناوین ثانوی حکمی جدید به جای حکم اولی جعل میشه. این که میگیم نمیتونیم بگیم حکم ثانوی است برای اینه که ایشون صریحا میگه این منطقه منطقه است که اساسا تشریع اسلامی درش صورت نگرفته. درسته گفتن اباحه اصلیه درش وجود داره، ممکنه اینجا بگیم خب اینجا شارع همون اباحه اصلیه رو امضا کرده، ولی این از عبارات ایشون استفاده نمیشه. این ظاهرش اینه این منطقه خالیه از تشریعه، لذا اگر ما این برداشت رو در نظر بگیریم مشکل بتوانیم بگیم حکم حاکم یه حکم ثانوی است، در حالی که ایشون در جای دیگه خودش تصریح میکنه که اون کاری که ولی امر میکنه یه صفت ثانوی پیدا میکنه. مثالی هم که زدن ازش همین فهمیده میشه. وقت برداشت دوم، احتمال دوم اینه که بگیم منطقه الفراق یه منطقه است که خالی از تشریع نیست و شارع در اون حکم شرعی اباحه رو جعل کرده، و اگر هم سخن از ترک تشریعه یعنی ترک حکم الزامی، ولی شارع اباحه رو جعل کرده در این منطقه. خب اگر این احتمال رو در نظر بگیریم، اینجا هیچ محذوری وجود نداره که حکم حاکم را یا حکم ثانوی بدانیم، برای اینکه خب حکم اولیه همه وقایع و امور و حوادث در این منطقه حکم اباحه است، اما شارع، اما ولی امر بر اساس مقتضیات زمان و مکان این رو تغییر میده و بر اساس مصالحی که وجود داره این حکم اولی را کنار میگذره و حکم ثانوی حالا یا وجوب یا حرمت وضع میکنه. بالاخره این که عرض کردیم عبارات ایشون یه مقداری اضطراب داره، ملاحظه فرمودید که چرا این ادعا میشه، و لذا برداشت‌هایی که از این عبارات شده هم به همین شکل متفاوت شده. یه عده‌ای گفتن ایشون به طور کلی تشریع را در این منطقه رها کرده و حتی حکم اباحه شرعی هم جعل نکرده. این کلاً منطقه ایست که رهاست و هیچ حکم شرعی اونجا وجود نداره و اختیارش رو به ولی امر داده. یه برداشت دیگه اینه که این منطقه منطقه ایست که حکم شرعی در اون وجود داره و حکم شرعی موجود در اون منطقه اباحه است. لذا تفسیر میکنن منطقه الفراغ را به منطقه المباحات. خب این دوتا برداشت تفاوت داره، تفاوتش هم ملاحظه فرمودید که بالاخره اگر ما طبق احتمال و برداشت اول بخواهیم سخن بگیم، قهرن دیگه حکم حاکم رو نمیتونیم بگیم یه حکم ثانوی است، چون معنای حکم ثانوی معلوم، حکم ثانوی ظرفش جاییست که یه حکم اولی در اونجا وجود داشته. و اگر گفتیم شارع هیچ حکمی حتی اباحه هم جعل نکرده، اصلا حکم نداره، تشریع رو رها کرده، قهرن دیگه نمیتونیم بگیم این حکم ثانویه. اما اگر گفتیم منطقه الفراغ منطقه المباحاته، یعنی شارع در اون حکم داشته داره و جعل کرده، حکمش هم اباحه است، اونگاه هیچ محذوری وجود نداره که ما بگیم اونچه که شارع در این منطقه، اونچه که ولی امر در این منطقه جعل میکنه در واقع حقیقت یه حکم ثانوی است، چون این اباحه رو بنا به شرایط ضرورت‌های تحمیل شده از ناحیه شرایط زمانی و مکانی تبدیل میشه به وجوب یا حرمت. علی ای حال این اختلاف برداشت یا وجود این دو احتمال که در این مقام ذکر کردیم، صرف نظر از این به اصطلاح اختلاف، اصل مسئله مسئله روشنی است که مرحوم شهید صدر یه نظریه‌ای داره که بر اساس اون نظریه در یه محدوده‌ای ولی امر میتواند دخالت کنه و حکم شرعی را تغییر بده یا جعل کنه در اون منطقه، در حالی که هیچ حکمی قبلش نبوده. این اون به اصطلاح
سلام علیکم.
علیکم السلام. وسط مطلب یه دفعه سوال دارین؟
درسته؟
بله بله، اختصاص به معصوم نداره، بله ولی امر که میگیم مثلا ولی فقیه، فقها، حالا این ولی فقیه میتواند مبسوط الید باشد، یعنی از قدرت هم برخوردار باشه، یا نه مبسوط الید یدم نباشه. اگر حتی ولی فقیه غیر مبسوط الید هم باشه، بالاخره در یه محدوده ای همون مقداری که میتواند این حق و اختیار رو طبق این نظریه براش وجود داره. ببینید، پس محصل نظر شهید صدر این است که خداوند متعال با عنایت و از روی حکمت برای اینکه قابلیت انطباق دین با شرایط متغیر زمانی و مکانی در اعصار مختلف را ایجاد بکنه، منطقه ای رو قرار داده به نام منطقه الفراخ، که در اون منطقه با صلاح دید و اختیار حاکم، حاکم میتونه قانون وضع کنه، تغییر بده، و این بالاخره انعطاف پذیری دستگاه قانونگذاری اسلامی و انطباقش را با شریعت، با تغییرات زمانی و مکانی آماده میکنه، قابلیت این قابلیت رو فراهم میکنه و این به اصطلاح قدرت برای انطباق ضمن حفظ اون ثابتات و احکام تغییر ناپذیر اسلام فراهم میشه. این عرض به حضور شما خلاصه نظری است که مرحوم شهید صدر در این مقام ذکر کرده. منتها توجه داشته باشید بین نظریه سوم، یعنی نظر مرحوم شهید صدر، و نظر مرحوم علامه طباطبایی، ضمن این که یک اشتراکی وجود داره، اما تفاوتی هم بین این دو نظریه هست. اشتراک اینها کاملا واضح و روشنه. اشتراک اینها در واقع در این است که به طور کلی اینها معتقدند یه بخشهایی از احکام اسلام قابلیت تغییر داره، منتها طبق نظر مرحوم علامه اون بخشی از احکام که قابل تغییره مربوط به نیازهای غیر فطری بشره. حالا خیلی البته توضیح نداده که این نیازهای غیر فطری دقیقاً حدود و ثغورش چیست، ولی این رو در خصوص نیازهای غیر فطری قرار داده. اما مرحوم شهید صدر این رو در منطقه‌ای با عنوان منطقه الفراق قرار داده، منطقه‌ای که حالا طبق یک تعبیر منطقه ایست که ترکه و تشریع الاسلامی لدوله لکی تملعها، یا طبق تعبیر دیگر اون منطقه ای که اباحه درش جعل شده و حکم الزامی نداره و البته حاکم میتواند به عنوان ثانوی در اونجا حکم جعل کنه. حالا البته خب وقتی میگیم حکم جایی که حکم الزامی درش نیست، طبیعتا دائره مستحبات و مکروهات خیلی در این به اصطلاح منطقه تکلیفش روشن نشده. آیا مستحبات و مکروهات هم در این محدوده قرار میگیرند یا نه؟ این چیزیست که حالا به اصطلاح ممکنه از شواهد و قرائنی که در کلام ایشون وجود داره بتوانیم این مطلب رو استفاده کنیم، اما خیلی به صراحت این مطلب مورد توجه قرار نگرفت. پس اون جهت اشتراک این است که بالاخره در یه محدوده ای این اختیار به ولی امر یا ولی فقیه یا حاکم داده شده که در اون محدوده مبادرت به تشریع و قانونگذاری بکند. اما تفاوت ها، ببینید این اشتراک و تفاوت روشن شد. بالاخره ضمن این که این دو نظریه یه تفاوت جوهری با نظریه اول دارن، اما بین خودشون هم اختلاف. تفاوت جوهری این دو نظریه با نظریه اول این است که به طور کلی طبق نظریه اول شارع امور دنیایی مردم را رها کرده و قانونی نسبت به اون جعل نکرده و این واگذار شده به عقل و تجربه بشر. اما طبق نظریه دوم و سوم اینطور نیست که معظم امور مردم که امور دنیایی است رها شده باشه. محدوده بسیار بسیار تنگتر از محدوده ایست که در نظریه اول داده شده. به علاوه اینجا اختیار قانونگذاری به ولی امر و حاکم و فقیه داده شده. اونها میگن واگذار به عقل و تجربه بشر شده، اما اینجا این واگذار شده به ولی امر و حاکم و فقیه. خب یه نظریه چهارمی هم اینجا وجود داره که نظریه امام رحمت الله علیه. نظریه امام هم در چارچوب همون دیدگاه کلی سوم قرار میگیره، اما در این حال با نظریه علامه طباطبایی و مرحوم آیت الله صدر متفاوته. ضمن این که قائل به وجود احکام متغیر در اسلام هست، اما این دامنش اوسع از آنچه که مرحوم علامه و شهید صدر فرمودند. دامنش خیلی وسیع‌تر از آنچه که ایشون فرموده، که این بر اساس همون نظریه ولایت فقیه. حالا دیگه امروز چون وقت گذشته، ما فردا انشالله اجمالا نظریه امام رو در این باره عرض میکنیم و تا ببینیم که انشالله بعد بحث ادله و اینها رو شروع کنیم. والحمدلله رب العالمین. سوالی نیست آیون؟ پرسشی، سوالی؟
استاد ببخشید اگه امکان داره یه بار فرق نظریه شهید صدر و علامه رو بفرمایید، و اگه اصلا واقعا قابل جمع نیستن تا...
ببینید قدر مسلم این است که به هر حال مرحوم علامه طباطبایی این محدوده را در هیته نیازمندی‌های غیر فطری بشر قرار داده. حالا عرض کردم خیلی این رو روشن نکرده این نیازمندی‌های غیر فطری بشر کجاست، دقت فرمودید؟ اما شهید صدر این رو به وضوح بیان کرده که منطقه الفراق یعنی منطقه ای که حالا تشریع در اون رها شده یا منطقه مباحات، رو بنابر همون اختلافی که ملاحظه فرمودید. لذا عرض به حضور شما از این جهت به نظر میرسه که بالاخره این تفاوت وجود داره. حالا این که ما بخوایم بگیم مثلا میشه جمع کرد و بگیم منظور از اون محدوده‌ای که نیازمندی‌های غیر فطری بشر را در بر می‌گیره همین چیزیست که آقای صدر میگه، خب این یه ادعاییست که خیلی معلوم نیست که به اصطلاح شاهدی ما برش داشته باشیم و ما را بالاخره امکانش رو نفی نمی کنیم، اما خیلی شاهد قابل قبولی هم برش وجود نداره.
استاد امکان داره بحث فطریات و علامه مطرح کردن.
بله.
فطریات طبیعتا در مورد نیازهای معنوی و یعنی اعتقاد
نه لزوما نیازهای فطری نیست.
استاد خورد و خوراک و اینا وارد بحث غریزه میشه.
بله.
که با حیوانات، انسان با حیوانات مشترک فطرت، طبیعتا در مورد اون روح و متعالی که انسان داره. ولذا میشه گفت این که شهید صدرم گفته طبیعتا شارم اون مقام رو خالی داشته که ولی هم بخواد در فطریات دخول و چیز کنه، اظهار نظر کنه. از فرمود خود فرمود که از ثابتات هستش و اصلا قابل تغییر نیستن اونا.
بله.
و اینکه از شهید صدر اومدن این مطلب اینجا بیان کردن طبیعتا هم در دامنه غیر
عرض میکنم
محدوده.
بله. ببینید ایشون چون خیلی روشن نکرده اینا همه میشه بالاخره حدس و گمان، و حالا فوقش اینه که شما مثلا میخواید مثلا استظهار بکنید که حالا بالاخره با توجه به اینکه فطریات ایناست غیر فطریات پس میشه همینو تو اون منطقه. حالا بالاخره مگر ما مثلا بعضی از امور، فرض بفرمایید شما حالا ربا، من از شما مثال میزنم، اینکه ربا فرضاً در معاملات به این شکل سود گرفته بشه، تفاضلی وجود داشته باشه، چه ربای قرضی چه ربای معاوضی. خب حالا اینکه میفرماد این از ثابتاته، یه وقت ما میگیم این یه حکم الزامی، کار نداریم اصلا این از نیازهای فطری هست یا نیست، تموم. اما اگر گفتیم این از در فطریات این چنینه، حالا اینه شما چجوری میخواید اثبات کنید این از فطریات، این الزامی که در اینجا وجود داره این حتما از فطریات. اتفاقا این یه مقداری ابهام را بیشتر میکنه که بالاخره در تمیز نیازهای فطری و غیر فطری ما بالاخره گرفتار مشکل میشیم. یعنی برگردوندن اونچه که مرحوم علامه گفتن به اونچه که شهید صدر گفته یا بالعکس، این بالاخره احتیاج به معونه و تکلف داره. این خیلی روشن نمیشه. این با ضمن این که عرض کردم احتمالش قابل نفی نیست. سلامکم الله. انشاءالله از همه آقایون التماس دعا داریم.
محتاجیم به دعا.
سلامت باشید و وفقکم الله. انشاءالله.